سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبر تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. چالوگل خواجه هستم در خدمتتان. حالا مروری میکنیم به سرخطی موضوع امروز. دهم نوامبر، تظاهرات و بی‌نظمی در یروان، مخالفان سازش صلح در قره‌باغ کوهی به کوچه‌ها برآمده استعفای پاشینیان را طلب دارند. مقامات تفتیشاتی مسکو بعد دو روز جستجو فرد متهم در قتل دو زن و مجروح نمودن دختری 6 ساله را بازداشت کرد. سرتراشون ضرور نشد زیرا موی داماد را در ارتش تراشیدند و یا قصه دامادی که همگی یک روز در بری عروسش بود.
برادر ما زنگ زدند که ما را از دکتر، از کمیسیه دکتر کمیسرک بزننده به خدمت حربی بودیست.
امروز اعتراضگران به بینای پارلمان ارمنستان در شهر یروان وارد شدند و دستگاه و اشیاهای اتاقای وکیلان را شکستند. ماموران پلیس اندکی بعد آمده آنها را از بینای پارلمان بیرون بردند. تظاهرات و بی‌سر و سامانی در یروان بعد آن سرزد که ارمنستان و آذربایجان و روسیه سازش امضا کردند که بر اساس آن جنگ برای قره‌باغ کوهی خاتمه داده شود. این ولایت ارمنیشین قلمرو آذربایجان به حساب می‌رود، ولی خود را مستقل می‌شمارد و از ارمنستان حمایت می شود. صدها نفر از تظاهرگران خشمگین در مرکز یروان مخالفتشان به سوزش را اعلام کردند و از نخست وزیر نیکول پاشینیان خواستند که استعفا بدهد. شب گذشته قلبی بهمنیار یکی از خوشنامترین ادیبان معاصر تاجیکستان از تپیدن بازموند. نویسنده شناخته 66 سال داشت و در منزلش در دوشنبه درگذشت. صبح امروز جنازه ادیب را به دهه غزه پایان شهر پنجکنت انتقال دادند. مراسم دفن او فردا در زادگاهش صورت میگیرد. مقامات میگویند نداشتن عنوان نویسنده خلقی سبب شده است که بهمنیار در آرامگاه لوچوب دوشنبه به خاک سپاریده نشود. برادر یوسفی با تفصیلات بیشتر.
من همین رمان قوتیخ رو دوام 10 سال نوشتم.
برای ویدا با بهمنیار، نویسنده معروف تاجیک، در نزدیک منزلش در دوشنبه شماره زیادی اهل ادب و نزدیکانش آمده بودند. در گذشت نویسنده را با مریضی سکته قلبی رب دادند، اما نزدیکانش میگویند بهمنیار روزهای اخیر از مریضی معده اذیت میکشید و تصمیم داشت امروز به نزد دکتر رود.
هم معده کفیدگی میگو نمیدونم، من نرفت ندیدم، میدیدنم نمیتونم.
بهمنیار از جمله نویسندگان تازگوی توصیف میشود که در ادبیات تاجیک جایگاه و سبک خاصی خود را داشت. همتاهای نویسنده شهید از او به صفت ادیب نام میبرند که نظم را در قالب نثر بیان میکرد و قهرمانانش مردمی بودند.
یادم است استاد مومی قناعت در دو انجمنی که در رئیس اتفاق نویسندگان بودند، مخصوصا همین شعریت نثر استاد بهمنیار رو تاکید کردند و گفتند که شعر هم باید همین گونه نوشته شود. یعنی که اگر ما خواهیم که در شعر نویگری کنیم، مثل بهمنیار باید ما نویگری کنیم، شعر نویسیم.
بهمنیار ختم کرده بخش زبان عربی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده، در بخش کینوسازی مجله های مدنیت تاجیکستان، صدای شرق، نشریه ادبیات و صنعت کار کرده است. شماره زیادی قصه و حکایه و پاویست و رمان ها تالیف کرده است. شاگردان زیادی دارد که در ادبیات تاجیک به بهمنیار پیروی میکنند.
وای تونس قالب هایی که معمولی را شکست بهمنیار در نثر، حالا مخصوصا در حکایه، بهمنیار یک سبک تازه در ادبیات تاجیک به میدان آورد.
بعدی پخش خبری در گذشت بهمنیار در شبکه های اجتماعی بحث های برخی است که چرا جسد او را مثل ده ها شخصیت معروف تاجیکستان در آرامگاه لوچوب به خاک نمی سپارند. پیوندان بهمنیار میگویند نویسنده توانا قبلا وصیت کرده بود که او را در پهلوی قبر مادرش در پنجکن به خاک سپارند. و همین طور هم نزدیکان و دوستانش با ماشینی حامل جسد بهمنیار راه به سوی دهه غزه پنجکن گرفتند.
کمیته تفتیشاتی در ولایت مسکو نوار بازداشت مهاجر گمانبر در قتل دو زن روس و زخمی نمودن کودک 6 ساله را نشر کرد. کشتار مادر و دختر او که کارمند دانشکده اقتصادی روسیه می باشد روز 7 نوامبر در منزل زیستشان صورت گرفت. وضع سلامتی کودک زخم برداشته بزنین است. در این جنایت زاده 26 ساله تاجیکستان را متهم نمودند که در منزل کشته شده ها ساختمانچی بوده است. بنابر اطلاع تفتیشات سبب دختر گویا پرداخت نشدن حق خدمت مهاجر است. تفتیشات از روی حادثه مذکور ادامه دارد. حامیان حقوق بزرگ مهاجران توجیک با جرم های گوناگون را همیشه زیر سوال میبرند و میگویند دادگاه ها در حالت های زیاد نسبت آنها بدون دلیل های ثابت حکم صادر میکنند. شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. یک سنجش وزارت کارهای داخلی در خدمات فروش شبکه برق دوشنبه با مبلغ نزدیک 7 میلیون دلار تلف یافتن نیروی برق را آشکار کرده است. آشکار شوی تلفات هنگفت برق و عیب نامه دزدی پول در حالی است که قرض شرکت برق توجیک به بیش از 2.5 میلیارد دلار میرسد و سال هاست نمیتواند خود کفاف بشود. از طرف دیگر ساکنان در کشور این شب روز از محدودیت در انتقال برق شکایت دارند. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، و نخست درباره این مبلغ بگو که چگونه معین شده است.
سلام شهلا، یک زمره سندها از نتیجه تفتیشات مقامات در شبکه های برقی شهر دوشنبه روزی 9 نوامبر دسترسی رادیو آزادی شد که در آن مفتشان از عمل یک گروه جنایی در این اداره خبر می‌دهند که از راه دزدی پول برق مبلغ های کلان به دست آوردند. به نوشته مفتشان، مسئولان بلندپایه شبکه های برق دوشنبه با حساب ورقه مشتریان صدها کیلووات ساعت نیروی برق را که آنها در اصل استفاده نکردند ضم می‌کردند. بعدن برق ضم شده را به گفته تفتیشات با تعریف صفر حسابی نموده، یعنی گویا مشتری برق رایگان گرفته است، کیلووات های برق تصرف شده را با مشتریان دیگر با تعریف های پست یعنی با نرخ ارزان فروخته مبلغ های کلانی پولی به دست آوردند. در یک سند دیگر که دسترس رادیو آزادی شد، عبدالرحمن علم شاهزاده معاون وزیر کارهای داخلی با میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک نتیجه های سنجش فعالیت مالیوی شبکه های برق دوشنبه را ارسال نموده، از تلفات بیش از 150 میلیون کیلووات نیروی برق با مبلغ 68 میلیون سومانی خبر می دهد.
عبدالله، آیا نام این نفران معلوم است و مقامات در نسبت آنها تا کنون گون چوره اندیشیده است یا خیر؟
بله شهلا، در سندهایی که دسترس رادیو آزادی شد مشخصا نامی 3 نفر مسئولان بلندپایه شبکه‌های برق دوشنبه ذکر می شود. حالا به خاطر رعایت احتمالیت بیگناهی از بردن اسم این نفران خودداری می ورزیم، اما یک مهندس سابقه دار شبکه‌های برق دوشنبه می گوید رهبریت شبکه‌ها درباره جمع آوری مبلغ برق و همچنان شماره صدمه‌ها در خط‌های برق پایتخت بر رستم امام‌علی میری شهر آمار بر دروغ پیشنهاد کردند، در حالی که وضع تشویش آور است. با گفته مهندس، اهالی پایتخت بناهای بلند آشنا سالهای آخر با سرعت افزایش یافته، سرباری در خطهای برق زیاد شده است. آشکار خلافکاری در شبکه های برق دوشنبه یک نهادی تابع برق تاجیک، در حالی است که قرض این شرکت به حالت اول سال 2020 به 26 میلیارد سومانی معادل 2.6 میلیارد دلار میرسد. عین زمان نرخ یک کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی 22.62 درهم یا 22.3 سنت است، اما بانک جهانی میگوید این نرخ خراجات تولید نیروی برق روی پوش نمی کند و باید نرخی نیروی برق بالا برده شود.
و اما تشکر عبدالله، و اما گونه که در بالا ذکر کردم، دو هفته به این طرف ساکنان نواحی تاجیکستان از کمبود نیروی برق شکایت دارند. آنها میگویند از ساعت 8 سحر تا 17 شام انتقال نیروی برق قطع می شود و زندگی با چنین احوال مشکل است. به گفته مردم، مقامات لیمیت نیروی برق را جاری نمودند و مقامات باشد در نوبت خود میگوید که هیچ گونه لیمیت نیست. برنامه خبری رادیو زودی را ادامه میدهم. با وجود آن که نمایندگان وزارت دفاع از تقریبا پوره اجرا شدن نقشه دعوت تیرماهی صحبت میکنند، ولی همان حالت های بزرگی جلب نمودن نوسکران رو میزند. این نوبت درباره ساکن شهر کلوب قصه میکنیم که موسم امسال نقشه های تحصیل و آرزوی دیر انتظار شروع زندگی اولویش را به هم زده است. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد.
شمایان را از این روزی براتن امام علی و سیما بانو را توی امام علی ولیف دو روز بعدی به صف قواهای مسلح جلب شدنش با سر تراشیده برگزار شد. ولیف 26 ساله در شعبه روزانه دکترانتورای دانشگاه کلوب تحصیل میکند.
تاریخی 23 که ساعت های تقریبا 4:30 بود که از کمیسریت حربی زنگ زدن که برادر شما رو ما با حزبت برادر ما زنگ زدن که ما رو از دکتر از کمیسیه دکتوری کمیسریت گذرانده به خدمت حربی بودیستم.
کار علمی امام علی ولیف در برای بانک ها است. روزی 23 اکتبر بعد بیرون آمدن از بانک اسخطا او را کارمندان کمیسریت به ارتش برده اند.
دو نفری که این را با طریق ابلا و دستگیری کردند و اون گفتند که این شهادتنامه دکترانتور را دارد و این شخصی که اون را آنها را راهنمایی میکردند گفت که با ما فرقش نیست. ما همیرک به میگیریم به خدمت حربی میبریم.
در دانشگاه دولتی کلاب هم تصدیق کردند که امام علی ولیف اون منجوی دانشگاه بود. در دانشگاه گفتند هر کاری از دستشان آمد کرده اند ولی اون منجو رو برگرداندن نتوانستند. مسئولین گفتند که امام علی ولیف بعد یک سال خدمت میتواند آمده کارش رو ادامه دهد. دعوای نصیر ولیف برادر امام علی به صف ارتش جلب شدن برادرش نیست، بلکه برای اون است که کمیسریت حربی اجازتش ندادند تا که بعد جشن عروسی به صف قواهای مسلح رود. این خانواده میگوید که برای گذرانیدن توی 15,000 سومانی از بانک قرض گرفته اند. با وجود این نصیر ولیف تا حال رسما به جای شکایت نبرده است. کمیسریت حربی هم چیزی در این باره نگفته است، ولی بر اساس قانون جوانان تا 27 ساله باید در صف نیروهای مسلح خدمت کنند و امام علی ولیف به حیث اون منجو نباید به خدمت جلب شود. حالا امام علی ولیف در واحد نظامی در ناحیه واسه خدمت میکند. نصیر ولیف میگوید برای برگردانیدن برادرش از راه های قانونی مبارزه خواهد برد.
دوستان عزیز، حالا شما رو با کمک همکارانمون به سری تالار دعوت میکنیم که بیننده رو به یاد فیلم های معروف و تاریخی سال های 70 عصر گذشته میبرد. در انبار لباس های توجیک فیلم هزارها پیراهن قدیمی و پایافزال نگهداری میشود. مسئولان میگویند برای حفظ این خزینه به یک مکان بهتر با شرایط موثر نیاز دارند. سروین زیروحلو و شهلای عبدالله موضوع رو ادامه میدیم.
این تالار مود یا هنری دست هجک طراحی نیست. اینجا تالار لباس های قدیمی و تاریخی توجیک فیلم است که هنرمندان برای نقش آفری در فیلم های مشهور توجیکی ببر کردند. حالا برخی از این لباس ها همچون نگاره یا اکسپانات و بعضی دیگر تا حال در فیلم های معاصر استفاده می شوند.
3,000 زیاد است لباس ها. حضیرش با از فیلم رستم سهراب، قسمت شاعر، کینوی تاریخی هستن بعد از فیلم های حضیر زمانه.
موهیستان حالا برای تهیه فیلم نوبتی لباس انتخاب میکند. او میگوید قبل از نوارگیری فیلم با متن آن آشنا میشوند و در هماهنگی با کارگردان و رسام برای هنرمندان لباس انتخاب میکنند.
ما فقط از همین خودمون استفاده میبریم. ما یک گمجه لباس نمیاریم. فقط از همین داخل کیناستودیو.
این پارچه از فیلم هنری رستم و سهراب است. هنوز سالهای 70 عصر گذشته نوار برداری و روی پرده سینما آمده است.
انا این پوستینه که میبینید پوستین از پلنگ است و این رو رستم در فیلم رستم و سهراب از شاهنامه همیشه در کیتفش یا با حیثی لباس و برمیکرد.
حالا تالار لباس های توجیک فیلم اثرخانه ای را میماند که بعضن دانشجویان رشته های صنعت شناسی به تماشای آن میآیند. این تالار بیننده های خارجی هم داشته است.
اصلا چوره بینی ها ده بسیار می شود. چوره بینی دیدار نمین ها ده بسیار می شود.
مسئولی
برندگان عزیز، وقتی برنامه ما در این ثانیه ها به پایان می رسد، اخباری از این بیشتر را چون همیشه می توانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. همچنین صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. سپاس که طول این دقیقه ها با ما بودید و فراموش نکنید فردا باز برنامه های نو داریم. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم و خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز سه شنبه 10 نوامبر تقدیم شما میکنم. نیروهای پاسدار صلح روسیه بر اساس سازش روز 10 نوامبر میانی آذربایجان و ارمنستان به خاطر ختم جنگهای 6 هفته‌اینه در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی مستقر میشوند. سازش با میانجیگی روسیه به خاطر ختم جنگ در منطقه با اکثر ساکنان ارمنی تبارش در آذربایجان باعث خوشنودی و جشنگیری ها شد، ولی در ارمنستان یک بحرانی نوی سیاسی ایجاد کرد. شب 10 نوامبر اعتراضگران صلح با آذربایجان به بناهای حکومت و پارلمان هجوم کردند. امضای سازش بعد آن دست داد که نیروهای آذربایجان با موفقیت‌های نظامی دست یافته مرکز قره‌باغ کوهی استپانکرت نزدیک شدند. بر اساس این سازش قره‌باغ کوهی و منطقه‌های اطراف آن هم که در درگیری‌های اخیر اشتراک کردند در قلمرو آذربایجان میمانند. همچنین بر اساس سازش برخی منطقه‌ها در مرکز قره‌باغ کوهی که تحت نظارت ارمنستان بودند باید به اختیار آذربایجان گذرند. سازش میگوید که دالانی 5 کیلومتری لاچین بازمانده، امنیت آن را در دوام 5 سال بعدی 1960 نفر عضو نیروهای پاسدار صلح روسیه نظارت میکنند. وزارت دفاع روسیه گفت که هواپیماهای نقلیاتی این کشور حامل نظامیان و تجهیزات الکی به منطقه پرواز کردند. با وجود شهادت های مغلوبیت پرزیدنت دونالد ترامپ در مقابل رقیب دموکراتش جو بایدن در انتخابات، دادستان کور ایالات متحده آمریکا ویلیام بار امر داد که تحقیق نقص آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی به راه مانده شود. دونالد ترامپ بدون دلیل ادعا کرد که در انتخابات گذشته تقلبی سرتاسری مشاهده شد. در پاسخ به امر دادستان کور، مطبوعات آمریکایی از یک ایمیل داخلی رئیس بخش جنایت های انتخاباتی وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا یادآور شد که در آن گفته شده است بعد آشنایی با سیاست های نو و ارزیابی پیامدهای آن قرار کرد از مقامش استعفا بدهد. بر یک حامی بسیار معروف و شخصی نزدیک ترامپ بوده، از جانب دموکرات ها و منتقدان پرزیدنت برای سیاست زده کردن نظام دادگستری در دوره رئیس جمهوری ترامپ انتقاد می شود. تیمی بایدن گفت که بر به آتش اتهامات بی اساسی ترامپ درباره راه یافتن تقلب روغن می ریزد. باب بایر مشاور ارشد بایدن گفت که شکایت های ناموفق پرزیدنت تو حقوق شناسانش که همه روزه به دادگاه می رسند، از بس که موردی خندخریش قرار می گیرند از یک دادگاه به دیگرش می روند. تا حال تیم ترامپ چندین شکایت و طلب نموده است که تقلب های انتخاباتی گویا راه یافته تحقیق شوند و خود پرزیدنت از وزارت عدلیه خواسته است که این اتهامات را تحقیق کنند. دادرس ها در میچیگان و جورجیا این شکایت ها را رد کردند و کارشناسان هم میگویند که شانس ترامپ برای تغییر دادن نتیجه انتخابات خیلی ناچیز است. مفتی البیر کرگانوف رئیس اداره معنوی مسلمانان مسکو گفت که مؤسسه های دینی به مهاجران نمی توانند تاثیر رسانند که پیروی دینی اسلام هستند. به گفته کرگانوف، آنهایی که به مسکو آمدند با کسی مشورت نمی کنند و عملا به حال خود واگذاشته شدند و به این خاطر به عمل های غیر قانونی دست می زنند. برای مثال مفتی از گردی همایی های غیر قانونی در پشت دری سفارت فرانسه در مسکو یادآور شد که شرکت داران گردی همایی عکس های پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون را آتش زدند. باور کرگانوف، مؤسسه های اسلامی باید کار را با مسلمان های تقویت بدهند که به مسکو می آیند. آخر ماه اکتبر مسلمانان چند روز پی هم در نزد سفارت فرانسه در مسکو زیدی نشر کاریکاتورهای پیغمبر اسلام در مجله شارلی ابدو و زیدی رئیس جمهوری فرانسه ایمانوئل ماکرون گرد همایی اعتراضی تشکیل کردند. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بهمنیار، نویسنده شناخته تاجیک، شب گذشته در سن 66 سالگی در منزلش در شهر دوشنبه فوتید و صبح امروز جنازه‌اش به روستای غزه پایان شهر پنجکند انتقال داده شد. مراسم دفن این نویسنده صبح پگاه در زادگاهش صورت خواهد گرفت. مقامات میگویند نداشتن عنوان نویسنده خلقی سبب شده است که بهمنیار در آرامگاه لوچوب دوشنبه دفن کرده نمی شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. بهمنیار امینی شب گذشته در منزلش در دوشنبه درگذشت. به گفته پیوندانش وی در تنهایی فوتیده و تنها بعد از جواب ندادنش به زنگ های تلفنی خویشاوندان به سراغش آمده جسم بی جانش را پیدا می کنند. برای ویدا با بهمنیار در نزدیک منزلش در دوشنبه تعدادی از ادیبان و فرهنگیان و خویشاوندان جمع آمده بودند. فوت این ادیب تاجیک را برخی به سکته قلبی ربط دادند. اما سیف الدین امینوف برادر بهمنیار میگوید که دادرش روزهای اخیر از مریضی معده شکایت میکرد و میخواست امروز به نزد پزشکان برود.
دیگه شکایت نداشت. هم میده کفیدگی میگو نمیدونم من نرفت ندیدم میدیدنم نمیتونم.
بهمنیار از جمله نویسندگانی تازگوی توصیف میشود که در نثر معاصر تاجیک جایگاه و سبک خاص خود را داشت. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان از بهمنیار به عنوان ادیب نام میبرد که نظم را در قالب نثر بیان میکرد و قهرمانانش مردمی بودند.
یادم است استاد مومن قناعت مخصوصا همین شعریت نثر استاد بهمنیار رو تاکید کردند و گفتند که شعر هم باید همین گونه نوشته شود.
بهمنیار ختم کرده بخش زبان عربی دانشگاه ملی تاجیکستان بود و در تهیه فیلم ها و روزنامه مدنیت تاجیکستان مجله صدای شرق نشریه ادبیات و صنعت کار کرده است. طول فعالیت ایجادی مقدار زیادی حکایه و قصه ها و رمان ها تألیف کرده است. به گفته یونس یوسفی معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان، بهمنیار از خود شاگردان زیاد نیز به میراث مانده است که خود نیز از جمله آنها می باشد.
مخصوصا در حکایه بهمنیار یک سبک تازه در ادبیات تاجیک به میدان آورد.
بعد پخش خبری در گذشت بهمنیار در شبکه های اجتماعی بحث های برخیست که چرا جسد او را مثل ده ها شخصیت معروف تاجیکستان در آرامگاه لوچاب محل دفن شخصیت های شناخته به خاک نمی سپارند. سفری عبدالله ادبیات شناس تاجیک در صفحه فیسبوکی خود نوشت که بعد از دریافت خبری فوت این نویسنده با نظام قاسم رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان در تماشا شده خواسته است که برای دفن بهمنیار در آرامگاه لوچاب مساعدت کند. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که طبق مقررات شهرداری دوشنبه در آرامگاه لوچاب تنها نفران دفن میشوند که دارنده عنوان نویسنده خلق تاجیکستان یا جایزه دولتی به نام رودکی باشند. در همین حال خویشاوندان بهمنیار گفت که او وصیت کرده بود که اگر اتفاق رخ دهد او را در کنار قبر والدینش در روستای غزه پایانی شهر پنجکند دفن کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
زمانی که جو بایدن وارد کاخ سفید می شود، به احتمال زیاد چندین تصمیمی را که پرزیدنت دونالد ترامپ در قبال مهاجرت انجام داده است، مطابق سیاست خود بازبینی خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اگر برخی از این تصمیم‌ها زود بیکار یا عوض شوند، برای تغییر برخی از آنها ماه‌ها و سال‌های زیاد لازم می شود. خبرگزاری رویترز در مطلب شش بخشی که احتمالاً جو بایدن به آنها مراجعت می‌کند نام برده است. بایدن نقشه دارد که در روز اول کارش در ماه ینور با کنگرس طرح قانون درباره مهاجرت را بفرستد که راه 11 میلیون مهاجر را برای دریافت شهروندی آسان می‌کند. حالا همین مقدار نفران در خاک ایالات متحده به طور غیر قانونی به سر می‌برند. تیم انتخاباتی بایدن گفته است که طرح قانون از جمله مفقه حقوقی به اصطلاح آرزو پرورها را بازبینی می کند که به ایالات متحده هنوز زمان کودک بودنشان وارد شدند. بر اساس برنامه با نام اقدام موفق برای کودکانی آمده که هنوز زمان پرزیدنت باراک اوباما شروع شده بود، 644 آرزو پرور از خطر اخراج نجات می‌یابند و با اجازه کار تأمین می‌شوند. ترامپ در فکر ختم برنامه مذکور شد، ولی دادگاه عالی ایون امسال گفت که مأموریت پرزیدنت رسمیات حقوقی را درست اجرا نکرده است. برنامه اصلاحات بخش مهاجرت بایدن تقدیم شهروندی به 400 هزار نفری را که در بر می‌گیرد که بر اساس برنامه مفقه موقتی حمایت فرا گرفته شدند. ترامپ اکثر بخش های این برنامه را بیکار ولی در انجام طلبات حقوقی آنها تأخیر کرد. در روز نخستین پرزیدنتیش بایدن نیت دارد منع سفر به شهروندان 13 کشور را که اکثرشان از دولت‌های غالباً مسلمان نشین و یا آفریقایی می باشد بیکار کند. سال 2017 در فرصت کوتاه بعدی پرزیدنت شدنش ترامپ به 7 کشور مسلمان نشین حق ورود به ایالات متحده را بیکار کرد. ماموریت کاخ سفید بنا به اختلافات حقوقی چندین بار این مقررات را تغییر داد ولی دادگاه عالی نسخه سال 2018 این قرار را قبول کرده است. اسم کشورهایی که به محدودیت سفر به ایالات متحده روبرو شدند در دوام سالها تغییر یافته است. اگر جریان بیکار کردن این قرارها فرصتی زیاد نگیرد هم احتمالاً با سبب ناراضیت اکثر محافظه‌کاران میتواند طول کشد. ترامپ در افج پاندمی کرونا ویروس چندین محدودیت جاری کرد که مانع سفر مهاجران قانونی و دیگر گروه مسافران به ایالات متحده شده است. این محدودیت ها به خاطر پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس گرفته شده به آنهایی که مربوط است که از برزیل، چین، اروپا و ایران وارد ایالات متحده می شوند. این چنین ترامپ مهاجرانی را که برای اقامت دائمی و خارجی هایی که برای کار موقتی به این کشور می آیند با هدف حفظ بازار کار داخلی از وارد شدن به کشور ممنوع کرد. یک دادرس دادگاه فدرالی ماه اکتبر قرار ترامپ درباره منع ورود صدها هزار کارجو را بیکار کرد ولی ماموریت کاخ سفید این حکم را هم به چالش کشاند. بایدن برخی از این محدودیت ها را انتقاد کرده است ولی عین زمان نگفته است که بلافاصله این قرارها بیکار می شوند و این چنین قانون های اضطراری مرزی را که ماه مارس به اجرا درآمد شرح نداده است. این قرارها اخراج بلافاصله نفرانی را پیش بینی می کند که از مرز می گذرند و یا می خواهند عریضه پناهندگی بدهند. یک مقام تیم بایدن گفت که مطابق مشورت مقامات بهداشت عمل خواهند کرد. ماه اکتبر ماموریت ترامپ برخی مقررات را نهایی کرد که بر اساس آن امکانی به کار در شرکت های امریکایی قبول شدن متخصصان خارجی محدود می شود. محدودیت کارخانه ها این می شود که برای استخدام کارگری خارجی باید پول بیشتر پرداخت کنند. این مقررات همچنین نوع کسب و کاری را که برای گرفتن ویزه کاری در ایالات متحده حق دارند کم می کنند. بایدن تا حال نگفته است که اگر انتخاب شود این قرارها را بیکار می کند یا نه، ولی وبسایت تیم انتخاباتی او می گوید که او با کنگرس کار کرده برنامه وضع نوع H1B را که برای کار در ایالات متحده روادید می دهد مطابق بازار کاری ایالات متحده امریکا بازبینی می کند. وبسایت نوشته است که بایدن بعد این امکان گرفتن ویزا برای متخصصان بلندپایه را افزایش می دهد. بایدن گفت که حد اکثر قبول مهاجران را در سال تا 125 هزار نفر افزایش می دهد ولی نگفته است که این برنامه از کی مورد اجرا قرار می گیرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان توافق نامه‌ای را با روسیه و آذربایجان برای پایان دادن جنگ بر سر منطقه قره‌باغ کوهی امضا کرد. این سازشنامه از روز سه‌شنبه 10 نوامبر به اجرا درآمد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. طبق گزارش بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، خبر امضای این توافق نامه پس از پیروزی‌های آذربایجان در نبردهای اخیر نشر شده است. بر پایه خبرها نیروهای آذری پس از تصرف شهر شوشی به طرف مرکز قره‌باغ کوهی در حال پیشروی هستند. نیکول پاشینیان در یک پیام در شبکه فیسبوک از این سازش خبر داد و گفت که همراه با پرزیدنت های روسیه و آذربایجان بیانیه را به هدف پایان دادن به جنگ قره‌باغ کوهی امضا کردند که از ساعت یک شب به اجرا می درآید. نخست وزیر ارمنستان گفت که روزهای آینده معلومات بیشتری ارائه می دهد و اطمینان داد که این سازش بهترین راه حل برای شرایط فعلی بوده است. چند ساعت پس از این اظهارات، رئیسان جمهوری روسیه و آذربایجان نیز خبری سازش برای پایان جنگ قره‌باغ را تایید کردند. الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان در نشستی آنلاینی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت این بیانیه سه جانبه مرحله سرنوشت ساز در این نبرد به شمار می رود. آقای پوتین نیز اظهار داشت که نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه جایگیر خواهند شد. طبق این سازش آذربایجان بخش‌های از قره‌باغ کوهی و منطقه‌های اطراف آن را که در جریان جنگ‌های اخیر تصرف کرده است نگاه می‌دارد. این سازشنامه همچنین نیروهای ارمنی را وظیفه‌دار می‌کند که برخی منطقه‌های خارج از قره‌باغ از جمله منطقه شرقی اگدم و منطقه غربی کلبجر را تسلیم کنند. ارمنستان همچنین منطقه لاچین را از دست می‌دهد. این منطقه است که یک راه کلیدی قره‌باغ کوهی را با ارمنستان وصل میکند. طبق سازشنامه این منطقه را حدود 2000 نیروی حافظ صلح روسیه محافظت میکنند. سازشنامه همچنین میگوید که نیروهای روسی با یک کریدار بارکشانی که آذربایجان را از طریق ارمنستان و نخیچوان میپیوندد نظارت خواهد داشت. از زمان درگیری ها بین دو کشور در این منطقه از اولهای دهه 90 قرن گذشته ارمنی تباران با حمایت حکومت ارمنستان قره‌باغ کوهی را اداره میکنند. این منطقه طبق سندهای سازمان ملل متحد بخش از خاک جمهوری آذربایجان به حساب می رود، ولی اکثریت اهالی ارمنی تبار آن به اداره کردن آن منطقه از سوی آذربایجان مخالفند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محمد بیک محمد بیکف ورزشکاری تاجیک تبار از روسیه در قهرمانی اوروپا آید به جودو بین جوانان در خرواتیا مدال نقره به دست آورد. مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوس آید به جودو میان مردان و زنان موقوف گذاشته شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. محمد بیک محمد بیکف ورزشکاری تاجیک تبار از روسیه در مسابقه قهرمانی اوروپا آید به جودو بین جوانان در خرواتیا مدال نقره به دست آورد. او که در ولایت ایرکوتسک به سر میبرد در هیئت منتخب روسیه در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون جودوی روسیه، محمد بیک محمد بیکف با رقیبانش از لاتویا، اسپانیا و نیدرلند پیروز شده به فینال راه یافت، ولی او در قوازمای نهایی از ویکتور ستیرپو از مالدوا مغلوب گشت و برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. سال گذشته محمد بیک در این مسابقه برنده مدال برنجی گردیده بود. مویانشاه محمد بیکف پدر پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمد بیک امک بچه پسری او می باشد.
پسر امکش دیروز هم گوشتین گرفت. محمد بیک محمد بیک هم سالن هم وزنن که وای نمر یک روسیه بود. شب زنگ زدیم تبریک کردیم.
در هیئت منتخب روسیه باز دو ورزشکاری تاجیک مولارجب خلیفایف جایزه داری جام جهانی جودو در اوبروالت 2020 و یعقوب جان نظیرف قهرمان فعلی روسیه در بین ورزشکاران تا 23 ساله داخلند که فعلا در روسیه زندگی میکنند. خلیفایف روز 9 نوامبر در وزن تا 66 کیلو رقابت کرد. او در دوری اول آزاد بود، بعدن بر نماینده کیپر غالب آمده، سپس از نماینده آذربایجان رستم عثمانوف شکست خورد. یعقوب جان نظیرف باشد بر اساس قرعه‌کشی در دوری اول با مارینوس وان ددن از نیدرلند قوازمایی خواهد کرد. در مسابقه قهرمانی جودوی اوروپا میانی جوانان که شام سه‌شنبه به پایان می‌رسد، بیش از 300 ورزشکاری تا 23 ساله از 36 کشور شرکت دارند. مسابقات قطعوی بین ورزشکاران تا 23 ساله با ابتکار اتحاد اوروپا آید به جودو از سال 2003 این جانب برگزار می شود. خبری دیگر، مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوس آید به جودو میان مردان و زنان موقوف گذاشته شد. مسابقه قطعوی می بایست از 26 تا 29 نوامبر در شهر اولانباتور مغولستان دایر می گشت. این تصمیم با سبب وضع نامعین پاندمی کووید 19 گرفته شده است. در این زمان مغولستان تا حال برای کشورهای دیگر بسته است. با این سبب ها قهرمانی جدای آسیا و اقیانوس به تأخیر گذاشته می شود. سنه نوی برگزاری مسابقه بعدتر اعلان خواهد شد. گفته می شود در پیام اتحاد جدای آسیا.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در روسیه این نگرانی ها زیاد می شود که ممکن است محدودیت ها دوباره برگردد و وضع مهاجران در این کشور بدتر شود. بهار امسال در آغاز پاندمی شکایت مهاجران در روسیه به حد زیاد بود که می گفتند حکومت تاجیکستان نان آوران خانه را در روزی سختی تنها گذاشت و غم آنها را نخورد. آیا واقعا همین گونه بود یا در حق آنها غمخوری هم صورت گرفت؟ برای پاسخ گفتن به این و سوالهای دیگر ما نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت، سفارت تاجیکستان در روسیه و کارشناسان نزدیک به حکومت را دعوت کردیم. بعضی از آنها دعوت ما را رد کردند، بعضی ها دعوت ها را به جواب گذاشتند. تنها وزارت مهنت و مهاجرت روز 30 اکتبر در جواب به درخواست های ما نوشت که نماینده فرستادن نمیتواند، اما در 4 صفحه پاسخ خود را به ما نوشته و فرستاد است. حالا به برنامه بختاور جمعیوف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو، و عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه را دعوت کردیم. هر دو به برنامه خوش آمدید. ببینید، وزارت مهنت امروز در پاسخش به ما نوشت که آنها در مسئله مهاجران در دوره پاندمی بی‌طرف نبودند و حتما که کمک کردند. در اصل وضع چگونه بود؟ بفرمایید.
روسی گپ یگون نشنیدم که با کسی یاردم کرده باشم، از کسی نشنیدم، شاید که با کسی یاردم هم کرده باشم، لیکن که من خود مانیتورینگ رو میگذرونم در خودی مسکو و نواحی آن، لیک از کسی نشنیدم که از وزارت مهاجر از وزارت مهنت و مهاجرت جمهوری تاجیکستان کسی کمک گرفته باشد.
شاید از سفارت، شاید از نمایندگی رسمی دیگری تاجیکستان در روسیه کمک گرفته باشند.
از سفارت البته شو نمیده بودم، از سفارت شو نمیده بودم که اگر خطا نکنم چند روز اونها هر روز با 40-50 نفر آدم کمک رسانیده بودم. این حدودان شاید که یگان هفته باشد در اوجی کرونا ویروس بود این کار، زیرا که بسیار مردم به من مراجعه میکرد. من با یکی از نماینده اونها بعضی روحات ها رو میگذاشتم که اونها در حقیقت محتاج هستند و باید که با اونها کمک مالی برسان.
تشکر برای ابراز اندیشه. عبدالله دولتوف، تا جای آگاه هستیم شما در دوره پاندمی یک در چند جلسه سفارت هم بودید، با آنها بعضی مشورت ها بود در باره موردی همکاری. از نگاه شما واقعا حکومت نسبت به تقدیر مهاجران در این دوره تا کجا بی‌طرف بود و تا کجا اهمیت نداد؟
تشکر برای سوالتان
و
برای دعوت. در اول یک چیز را قید کنم که من در یکان مخامات یا ساختارهای تاجیکستان کار نمیکنم، فعالیت نمیکنم، در نمایندگی ها هم فعالیت ندارم.
مشخصا بگوید که مثلا گپ درباره چی کمک ها میرفت، گپ درباره شیوه شاید کمک ها، درباره چگونه کمک ها میرفت به مهاجران در اون وقتی که شما در اون جلسه ها بودید یا که با شما مشورت میشد، درباره چی مشورت میشد، درباره چگونه کمک ها؟
مشخصا در فرودگاه ونوکا وقتی که چند روز در موندن مهاجران تاجیک یا که مسافران تاجیکستانی، اونجا از طرف سفارت از ما خواهش شد که اگر امکان داشته باشد ما یک چند دکتر همونجا رویم و از هموطنان همون پرسیم که کسی مشکلی دارد یا نه. ما هم واقعا یک دکتر دیگر رو گرفتیم، دو نفر رفتیم، یک شب دیدیم که واقعا هم اونجا بودند مسافران که راهشون بست شده بود توی تاجیکستان. اونا را دیدیم، شکایت پرسیدیم چی شکایت دارن چی دارن. اونجا من دیدم، شخصا دیدم که از نمایندای سفارت هم بدن کمک میکردن. اونها توسط تاجران تاجیک، توسط همون دیگر فعالان جمعیتی شاید برده بودن غذا و دیگر چیزا، ولی ما کار ما دختری بود. پرسیدیم، یک نفر شکایت کرد حرارت بلند داشت، من خودم را معاینه کردم.
یعنی اکثری اونهایی که شکایت میکردن شکایتشون اساس نداشت به این مضمون؟
نه، من نمیدونم که کدام شکایت اساس داشته باشد، ولی این رو به این نوبت گیرید که در همین از روزهای اول همین پاندمی تا امروز در کدام دولت یا کشور دنیا مردم شکایت ندارند. حتی در همون امریکا و بریتانیا و ایتالیا و اسپانیا مردم با کوچه ها و با خیابان ها و میدان ها میریزند، از حکومتشان ناراضگی میکنند که کمک های کافی نمیدهند به اونها و برعکس تخدیری میکنند. امشب روز میبینیم در فرانسه چی میگذرد نسبت همین. این البته شاید در بعض موارد ها شکایت ها جای داشته باشند، ولی میگویم که همچنین هم هستند چنین هایی که ما شخصا خودم چندین نفرها رو در این چند ماه کمک کردم.
هر دو شما به هر حال کم و بیش میگوید که در روزهای اول کم و بیش سفارت نه یا که نمایندگی ها رسمی تاجیکستان کمک کردند، آیا در واقع همین کمک ها بسنده بودند؟
فکر شخصی من چنین است که شاید 10-20% باشد، اونقدر 20% باشد کافی بود، فقط 10-20% بود، نه اینکه زیاده از 50% باشد، زیرا که آنها اکثر اولین درجه در درجه اول این فرودگاه های شهر مسکو بود که هزارها مهاجران ما، مهاجران مهنتی ما در آنجا در مونده بودند و یگان علاجی نداشتند، نه خانه داشتند که بروند خفا گردند، نه یگان پول داشتند. البته آدم نمایندگان سفارت کنسولگری در آنجا حضور داشتند و لیک در اصل فقط مردم بالای هم شکایت میکردن که
در همینجا چی نمی رسید به فکر شما اینکه دستی واقعا نماینده های رسمی مقامات تاجیکستان در روسیه برای کمک کردن کوتاه بود یا که شرایط نداشتند، چی نمی رسید در همینجا؟
من فکر میکنم که چون دیگر دولت ها شرایط نداشتند که آنها یک و یک بار اینقدر کمک برسانند به همه مهاجران، شرایط نداشتند.
به هر حال در این دوره باید مقامات نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه چی کار باید میکردن، چگونه رفتار میکردن به نظر شما؟
حداقل اون مهاجرانی که در آنجا در مونده بودن هر چی زودتر و هر چی تیزتر اونها رو به وطن برمیگردوندن.
جناب دولتوف از نگاه شما چی در همین شرایط باید چیکار میکردن، چگونه برخورد میکردن؟
فکر میکردم که اون چیزی که از دستشون اومد کردن.
تشکر جمعیف. جناب دولتوف بفرمایید، میخواستم نظر شما بپرسم در این باره.
ببینید در دوشنبه قریب 80,000 اهالی است، شهر دوشنبه همه اهالی 80,000 است. در اونجا 4 ناحیه است و 10,000 آدم در مقامات های شهری و ناحیوی و اون میکرون ها و غیره کار میکنند. در همه ساختار های گوناگون است اونجا 10,000 آدم کار میکنند، ولی هر روز میبینیم که یا یک جنایتکار رو دستگیر میکنند یا که چند نفر بیمار میشد بیمارخانه میبرند یا که به دیگرها کمک میدن. خلاصه که مشکلات شهر زیاد است. اما اکنون ببینید که در روسیه با آمار طرف روسیه سال 2019 1,255,000 شهروند تاجیکستان اینجا بود، با حساب طرف تاجیکستان قریب 500,000 و باز 500,000 تاجیک شناسنامه روسی دارد. یعنی که اگر همون حساب اقل تاجیکستان رو هم گیریم 500,000 رو و 500,000 شهر تاجیک روسیگی رو 1,000,000 میشد. یعنی در روسیه تاجیکان زیادتر از شهر دوشنبه هستند و در اینجا همه سفارت و کنسولگری هایشون همشون رو اگر جمع کنید 100 نفر نمیشن. پس میخواید که همین 100 نفر برابر همون 10,000 نفر که در یک نویه یا یک شهر هستند تمام.
شما گفتید که شماره مهاجران یعنی که شهروندان تاجیکستان در روسیه زیاد است و اونهایی که باید غمی اونها را خورند یا که نمایندگی رسمی تاجیکستان در روسیه خیلی کم هستند. من در یاد دارم که حتی سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواسته بود که در این گونه شرایط نمایندگیش را زیادتر کند. چرا تاجیکستان با وجود اینکه میداند که 1,000,000 مهاجر دارد، 1,000,000 شهروند دارد و باید به هر کدام اونها رسیدگی شود، چرا شماره کارمندانش را زیاد نمیکند در روسیه؟
من برای همون از دیاسپورا گفتم یکوان ملت دنیا، مثلا دیگر جمهورهای همسایه ما که از آسیای مرکزی هستن همه اونها هم نمایندگی زیاد ندارن. اینجا تکیه باید به همون جامعه شهروندی کرد. ولی افسوس صد افسوس که در ما همه چیز مشکلات زیاد دارد میلنگد. خب یک خاصی
مشکل سر چی است؟ مشکل سر جمعیتی تاجیکان است در اونجا سر چی است؟ سر سفارت است؟ سر نمایندگی دیگری رسمی تاجیکستان است؟ چی است؟
یک وقتا وقتی که تیاده تاجیکستان را تشکیل کرده بوده ما از طرف نمایندگی تاجیکستان سفارت و خدمات مهاجرت کمک میدیم، میخواستیم کمک میکردن و سفیری وقتی هم از مجید سلیم دوستی و فاندسیار گفته بود که میخواهم که تلاش میکرد یک جمعیت باشد، ولی باور کنید وقتی که وقتی حسابات میشد یکان رئیس منطقهی خلاصا من 39 منطقه روسی رو سفر کرده بودم و همگی در 4 منطقه درد یافته بودم که همون رئیس جمعیت رو واقعا هم کمک میکنند. دیگرش بخاطر دمون با سفیر را عکس گرفتن یا که در یکون رسومه‌ای خود را یک بار جلوه کردن در یکون رسومه‌ای کجکی اکثریت تشکر.
تشکر برای ابراز اندیشه جناب دولتوف بختوار جمعیف. شما نظری عبدالله دولتوف فهمیده در مورد این که نه تنها نمایندگی رسمی بلکه خود جمعیت های تاجیکان هم کم و بیش مشکل دارند در این مورد؟ آیا در دوره پاندمی وقتی که با مهاجران سر کار می داشتید آیا حضور مرکز های تاجیکان جمعیت تاجیکان احساس میکردید؟ اونها چی کار میکردن در اون شب روز؟
راستی گپ اول احساس نکردم، بعد مرور در مرور زمان کم و بیش هم اونها هم با جنبیدن در اومدن و با مهاجران یاردن هم کردن، زیرا که سر اول من در یاد دارم که ماه مارس بود اگر خطا نکنم 30 مارس بود که الکای این بحران سر زد. ما همون زمان علاقه ما تشکیل کرده بودیم، تشکیلی مالی کرده بودیم که تا با آذوقواری آن کسانی که در حقیقت در موندن با آنها یاری رسانیم. پس همین مثل یک رکلامه شد و دیگر جمعیت هایم بیدار شدند. در مورد زمان دیگر جمعیت هایم بیدار شدند.
و در اینجا فرصت رسید که در برنامه گپی آزاد نظر چندی از رهگذران را هم فهمیم در مورد اینکه آیا واقعا حکومت به مهاجرانش در دوره پاندمی کمک کرد یا نکرد. نظر رهگذران از دوشنبه.
همجا استودگی نخی اومدن نمیتونم محکم رو تمام خرز کده زینگی بکنن یکون کار نمیتونم خرز همدیگر یوردم کده همشک کار نمیتونم
هواپیمایی که چی چهل تلنی هستن اون گرفته بود لگیم چند چی قدر هزار و هزار موجیر اون خیلی در اید بود
نشده یکان چیز ما نایدیم
یاردم
نه؟ یاردم ها برای دامه جا محکم هم که بسورش کرده چی شد کرده بریم سخی خواهی پر های همه جا در آدم ها یکان تدام رقیم نویرهای من همه جایی ایش کدامش نامونه
البته از طرف حکومت تاجیکستان در همه حالت در همه جا غمخوری شد هر بسیارش آوردن که یاردم کردن از روسیه
هیچی غمخور نشده چی شده اپا یکون کامودی هم نشده هیچ یکون دستگیری هم نکه بچه هم موندن هم اونجا کدومش به پول موندگی از اینا به پتین هم به چی هم گشتی هم به کور هم
طرف یمین وای فصل سلای و یو کرده بودین دستگیریشون کردن مخش کردن ها با دارو واری تامینشون کردن ها ای خانو نبر اومدن و مثال دستگیریشون کردن که همون درونی همون وایشون ده رفته میدیدنشون دوایشون وقتی که بیمار بودن مثال وای میکردن شون
نه نکردن دگان دستگیری ندیدیم خاید نشنویدیم داشته هم برادرها زنگ زدیم برادران در فدراسیا روسیا
چی میگن؟
مقصد یکم دستگیری نشد.
برنامه گپی آزاد رو میبینید و این نظری چندی از رهگذران بود در مورد آنکه آیا در دوره پاندمی حکومت تاجیکستان مقامات تاجیکستان به مهاجران در روسیه کمک کردند یا نه. جناب دولت و جناب جمعیف در این نوار هم چندی از رهگذران در مورد بازگشت مهاجران اشاره کردند و مشکل اساسی که من فکر میکنم در این دوره مهاجران دچار شدند بیشتر به مسئله نقلیات وابسته بود، اما در این دوره بلیت هواپیما نه تنها که ارزان نشد که به مراتب گران گردید. مگر حکومت میتوانست با نرخ نسبتا ارزان بازگشت همین مردم را تامین کند؟ جناب دولت بفرمایید.
باید اول از این آغاز کنیم که هم مفتیات در مسجد همون مرکزی شهر مسکو هم هم بسیار علما های اسلامی از جمله یکی از علمای معروف تاجستان احسان جان احسان محمود جان تورجان زاده هم در صحبت هایشون در رسانه ها قید کردند و همون یک حدیث معروف پیغمبر رو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو می آوردند که اگر شما در همون منطقه باشید که اونجا طاغون است یعنی همین افراد از اونجا بیرون نشوید و اگر که در بیرون باشید اونجا وارد نشوید. وقتی که ما دعوا میکنیم که مسلمانیم، من نمیفهمم برای چی اینقدر اینا مردم هزارها و هزارها جمع میشدن در نزد سفارت که ما رو فرستونه و یعنی که اونها همین چیزا را
ببخشید، شاید با شاید شاید به این خاطر بود. من مو هر روز راست گپ از مهاجرا شکایت میگیریم، شاید به اون خاطر که اونا میگفتن که در روسیه جای کارشون از دست دادن، پول از دست دادن، پتن ندارن یا که ثبت نام ندارن یا که در اینجا چگونه روز گذروندن نمیدونن، شاید به همین خاطر میخواستن برگردن.
خیلی که میدونید شهرداری مسکو اعلان کرد که 40% کارخانه های مسکو محتاج 40% مهاجران هستند، یعنی همون نمی رسد دستی کاری در مسکو نمی رسد، در ساختمان، در اون کوچروبا و غیره و غیره، در مغازه های کلان و دیگر جای ها، یعنی شماره زیادی کارگران در مسکو محتاج است. یعنی خیلی جای کار نمیافتند. من شخصا با چند نفر صحبت کردم، آخر گفتن در همین شرایطی و از من تاجیکستان میره، در تاجیکستان جای کار نیست. اونجا یک جمهوری میده است که این عفونی تمام دنیا رو فرا گرفته است. اونجا ضرر میبینه و فایده نه، اینجا جای کار پیدا کرده میشد. اینه اکون رویم و یگان دلیلی نداشتند که برای چی.
تشکر.
من نمیدونم برای چی اونو رفتند، ولی نرخی گرانی چیپته ها رو میگید، این یک چیزی طبیعی است. من خودم یک بار شاهد بدم، با گوش خودم شنیده بودم که جناب سفیر طرف تاجیکستان زنگ زدند و التجا کردند که نرخ رو هرچی پایین فرارند. ولی این ببینید که وقتی که این من البته کارشناس نیستم در این ساحه، ولی این رو همه میدونند که وقتی که این هواپیما تای میکند روسیه و قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان، چهار کشور خدمت رسانی دیسپیچری دارد، از اون طرف این تیاره ها خالی میبینند.
جناب دولت فاضل، یک سوال دیگر در این مورد دارم، دوباره برمیگردیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم، اما پیش از اینکه این مسئله را حل کنیم، از بختوار فهمیم که جناب دولت میگویند که کار بود در مسکو، ولیکن ادما چرا که میخواستن زیاد به تاجیکستان برگردن و از این سبب صفی طلبگارای بازگشت به تاجیکستان زیاد میشد و این طور گپ ها، شما چی میگوید؟
البته من زیدی گپ های اون کس هستم، زیرا که گفتن که حتی علمه ها گفتن، علمه های چی در مسکو هستن چی در تاجیکستان هستن، گفتن که اونجایی که وبا هست نبر اونجا سفر نکنید و از اونجا نبرید. در اینجا وبا هم در تاجیکستان بود هم در روسیه بود و دیوم سبب این که پیش از با تیاره نشستن اونها با تست میسپریدن، البته تست میسپریدن، اگر یکی خدا نکرده در اونها یکان ذره یکان این وبا می بود، اونها رو با تیاره راه نمی دادن. این یک. دیومش این که سراول قریب خودی شهروندان روسیه بیکار موندگی بودن، تا ماهی تا نیمی سنتیابر مردم بیکار بود، مردم بیکار بود. اکنون از سپتامبر سر کرده با کارها شروع کردن رو سر کردن که الکای دیر شده بود، زیرا که اکثریت مهاجران تاجیک، نه تنها مهاجران تاجیک، مهاجران آسیای میانه به وطن برگشتگی بودند.
ساختمان های مسکو قد کار رو قد نکرده بودند. خود روسیگی ها اگر که کار نمی رفتند اونا طریق دیستانسیونی کار میکردند، کوچروب ها کار میکردند و در مغازه ها کار میکردند، یعنی جای کار مهاجران هیچ جایش کم نشده بود کار.
تشکر جناب دولت. این برنامه گپ آزاد است و سوال بعدی این است که ما از مهاجران شکایت ها دریافت میکنیم که میگویند که تاجیکستان، طرف تاجیکستان البته بازگشت آنها را به کشور گویم که با سوء استفاده میکنند و از این نگاه نرخ بازگشت، نه نرخ بلیط ها را قیمت میکنند و از این موارد ها سوء استفاده میکنند. در این مورد چی میگوید؟
من جواب دهم یا کیم
بفرمایید دولت بفرمایید. چون
من گفتم الکه که این نرخی همون چیپتا از چی میشهد، برای همون قیمت از این یک چیزی شخصی است. من هم البته راضی نیستم که چنین نرخ‌های گران هستند، ولی این حالت چنین است که اون صاحبان وای کدام شرکت میپرد سامونیر بخیالما، همون صاحبان شرکت این را حل میکنند. اگر که اونو توانند از یکون جا سجوری ارزان یابند یا که هواپیماهایشون یک طریق پرواز کنند که از این چهار کشوری گفتگی ما عبور نکنند، خیش شاید ارزون شود.
اما در مسئله این که نمایندگی های رسمی تاجیکستان از جمله سفارت از این وضع به وجود آمده سوء استفاده میکنند، من منظورم شکایت مهاجران در مورد نامنویس کردن یا که به یک نفر زود اجازه بازگشت دادن و به دیگر کس بعد یک ماه یا دو ماه نوبت دادن، در این مورد چی میگوید؟
من شخصا خودم همونجا دعوت کرده بودن وقتی که جلسه اولش شده بود و در نزد اونون تخمین بخیالم که 8000 عریضه بود و بسیاری ها با هر راهی راست و دروغ معلومات نامه های طبی می گرفتند و در همون جلسه خودی همین جناب سفیر گفتند که اول همون پیران سالان، خانومان، فرزندداران و بیماران همون را می فرستیم. همین چونین هم کرده بودند. من شخصا با من همچون دکتر ده ها نفر زنگ زدند، التماس کردند که یک معلومات نامه قلبکی برای اونها تیار کنم. همشون میفهمونم که آخر در فرهنگ ما، در دین ما نیست که ما همون معیوب ها و بیماران و زن ها و پیران سالان را پیش گذر نکنیم. همون ها هم رفتنی هستند آخر. بیاید اول اونو روند باز نه همین بیاید با ما. ما البته اونا نکردیم و بعد در این موبایل من گمان نمیکنم که سفارت از این منفیت میبرداشت، بلکه اونها ضرر هم دیدن.
تشکر.
چرا که با عهده این کار اونها نیست، از روی همون کنوینسی وینکی آید خدمت دیپلماتی است، اونا کار اونها باید دیگر باشد، ولی اونا همین مسئولیت با عهده خود گرفتن، خواستن به هموطنان کمک کنند.
بختوار به شما برگردیم. واقعا ادعای مهاجران که میگن که در این دوره نماینده های رسمی تاجیکستان از این فرصت سوء استفاده کردن، واقعا در اصل چگونه بود و از چگونه بود؟ شما در این باره چه نظر دارید؟
باز روسی گفت سر اول باز خیلی و خیلی مشکل بود. میانه‌روهای زیاده پیدا شده بودن، میانه‌روها از فرصت مناسب درجه استفاده می بردن، غارت می کردن مهاجران را، چندین میانه رو را علاقه محکم کردن، زیر پنجره بردن، این راست است. مسئله دیگر این است که اگر امور رسمی را بینیم، امور رسمی را بینیم در این مفسیم ها در حقیقت رو و بیو رفت و چند سوم می استاد، نظر با امور رسمی سالهای گذشته چیپته ها خیلی و خیلی گران بودن.
سوال آخرین است که قریب نصف نیروی کاری تاجیکستان در مهاجرت کاری هستند، البته قسمی اساسی و زیاد در روسیه. در حالت معمولی کشور از آنها درآمد زیاد میگیرد، اما به نظر میرسد که از جهت حقوقی در روسیه آنها آسیب پذیر هستند. چرا حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان برای دفاع از حقوق شهروندانش تلاش نمیکند یا که کوشش میکند و کافی نیست؟ اگر گفتیم که همین بیماری همگیر در روسیه اوج گیرد و وضع مهاجران بدتر شود، مقامات تاجیکستان برای حمایت از آنها چیکار کرده میتوانند یا که چیکار باید کنند؟
حداقل بسیار خوب میشد که یک ستاد دکتران میکشودند، غیر از ستاد یک تماس فوری هم میکشودند. اکثریت میخواهند که کم و بیش هم باشد نرخ‌های شناسنامه، هم خیلی گرفتن شناسنامه تاجیکی کم و بیش هم باشد در این دوره پس بیاید.
تشکر جمایف. البته در مورد شناسنامه ها نرخ رسمی اون خیلی پایین است و در سامانه سفارت روسیه در تاجیکستان و کنسولگری ها هم هست. عبدالله دولتوف، از نگاه شما اگر وضع دوباره بد شود، بدتر شود در روسیه، البته از نگاه کرونا ویروس، در این مورد حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان چیکار کرده میتونند یا کی باید چیکار کنند؟
در این سمت البته امکانات حکومت تاجیکستان چون دیگر دولت ها در سرزمین فدراسیون روسیه محدود است و باید قید کنم که از همون روزهای اول پاندمی سفارت تاجیکستان 6 شماره تلفنی گذاشته بودند در سامانهاشان در شبکه‌های اجتماعی، یک مرکز کمک دائمی بود و هست. همچنین یک گروه دختران هم بود که یک هست که خوب در موضوع باز هم برمیگردیم برامون موضوع سازمان‌های جمعیتی.
فرصت ما خیلی کوتاه هست، چند ثانیه فرصت داریم جناب دولت کوتاه‌تر.
کشور دنیا به استفاده از جامعه شهروندیش در سرزمین دیگر کشور کمک پوره به هموطنانش کردن نمیتواند.
تشکر از هر دوی شما. این بود برنامه گپ آزاد. در مسئله مهاجران ما میتونیم ساعت ها صحبت کنیم، اما فرصت ما در اینجا به پایان میرسد. مهمان امروزه برنامه ما عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه، و بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو بودند. تا دیدار در برنامه های دیگر.
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. چالوگل خواجه هستم در خدمتتان. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوع امروز. دهمین نوامبر تظاهرات و بی‌نظمی در یریوان، مخالفان سازش صلح در قره‌باغ کوهی به کوچه ها برآمده استعفای پاشینیان را طلب دارند. مقامات تفتیشاتی مسکو بعد دو روز جستجو فرد متهم در قتل دو زن و مجروح نمودن دختری 6 ساله را بازداشت کرد. سرتراشان ضرور نشد زیرا موی داماد را در ارتش تراشیدند. و یا قصه دامادی که همگی یک روز در بری عروسش بود.
برادر ما زنگ زدند که ما را از دکتر، از کمیسیه دکتر کمیسیه بزننده به خدمت حربی بودیست.
امروز اعتراضگران به بنای پارلمان ارمنستان در شهر ایریوان وارد شدند و دستگاه و اشیاهای اتاق وکیلان را شکستند. ماموران پلیس اندکی بعد آمده آنها را از بنای پارلمان بیرون بردند. تظاهرات بی‌سر و سامانی در ایریوان بعد آن سرزدگی ارمنستان و آذربایجان و روسیه سازش امضا کردند که بر اساس آن جنگ برای قره‌باغ کوهی خاتمه داده شود. این ولایت ارمنیشین قلمرو آذربایجان به حساب می‌رود، ولی خود را مستقل می‌شمارد و از طرفی ارمنستان حمایت می شود. صدها نفر از تظاهرگران خشمگین در مرکز ایروان مخالفتشان به سوزش را اعلام کردند و از نخست وزیر نیکول پاشینیان خواستند که استعفا بدهد. شب گذشته قلب بهمنیار یکی از خوشنام‌ترین ادیبان معاصر تاجیکستان از تپیدن بازماند. نویسنده شناخته 66 سال داشت و در منزلش در دوشنبه درگذشت. صبح امروز جنازه ادیب را به دهه غزه پایان شهر پنجکنت انتقال دادند. مراسم دفن او فردا در زادگاهش صورت می‌گیرد. مقامات می‌گویند نداشتن عنوان نویسنده خلقی سبب شده است که بهمنیار در آرامگاه لوچوب دوشنبه به خاک سپاریده نشود. براد یوسفی با تفصیلات بیشتر.
من همین رمان قوتیخ رو دوام 10 سال نویستم.
برای ویدا با بهمنیار، نویسنده معروف تاجیک، در نزدیک منزلش در دوشنبه شماره زیادی اهل ادب و نزدیکانش آمده بودند. در گذشت نویسنده را به مریضی سکته قلبی رب دادند، اما نزدیکانش میگویند بهمنیار روزهای اخیر از مریضی معده اذیت میکشید و تصمیم داشت امروز به نزدی دکتر رود.
هم معده فیدگی میگو نمیدانم، من نرفت ندیدم، دیدنم نمیتونم.
بهمنیار از جمله نویسندگان تازگوی توصیف میشود که در ادبیات تاجیک جایگاه و سبک خاصی خود رو داشت. همتاهای نویسنده شهیر از او به صفت ادیب نام میبرند که نظم را در قالب نثر بیان میکرد و قهرمانانش مردمی بودند.
یادم است استاد مومی قناعت در دو انجمنی که در رئیس اتفاق نویسندگان بودند، مخصوصا همین شعریت نثری استاد بهمنیار رو تاکید کردند و گفتند که شعر هم باید همین گونه نوشته شود. یعنی که اگر ما خواهیم که در شعر نویگری کنیم مثل بهمنیار باید ما نویگری کنیم، شعر نویسیم.
بهمنیار ختم کرده بخش زبان عربی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده، در بخش کینوسازی مجله های مدنیت تاجیکستان، صدای شرق، نشریه ادبیات و صنعت کار کرده است. شماره زیادی قصه و حکایه و پاویست رومان ها تالیف کرده است. شاگردان زیادی دارد که در ادبیات تاجیک به بهمنیار پیروی میکنند.
وای تونست خلاب هایی که معمولی را شکست بهمنیار در نصر. خلاب مخصوصا در حکایه بهمنیار یک سبک تازه در ادبیات تاجیک به میدان آورد.
بعدی پخش خبری در گذشت بهمنیار در شبکه های اجتماعی بحث های برخی است که چرا جسد او را مثل ده ها شخصیت معروف تاجیکستان در آرامگاه لوچوب به خاک نمی سپارند. پیوندان بهمنیار می گویند نویسنده توانا قبلا وصیت کرده بود که او را در پهلوی قبر مادرش در پنجکین به خاک سپارند. و همین طور هم نزدیکان و دوستانش با ماشین حامل جسد بهمنیار راه به سوی دهه غذایی پنجکین گرفتند.
کمیته تفتیشاتی در ولایت مسکو نوار بازداشت مهاجر گمانبر در قتل دو زن روس و زخمی نمودن کودک 6 ساله را نشر کرد. کشتار مادر و دختر او که کارمند دانشکده اقتصادی روسیه می باشد روز 7 نوامبر در منزل زیستشان صورت گرفت. وضع سلامتی کودک زخم برداشته بزنین است. در این جنایت زاده 26 ساله تاجیکستان را متهم نمودند که در منزل کشته شده ها ساختمانچی بوده است. بنابر سلوی تفتیشات سبب کشتار گویا پرداخت نشدن حق خدمتی مهاجر است. تفتیشات از روی حادثه مذکور ادامه دارد. حامیان حقوق بازداشت مهاجران تاجیک با جرم های گوناگون را همیشه زیر سوال میبرند و میگویند دادگاه ها در حالت های زیاد نسبت آنها بدون دلیل های ثابت حکم صادر میکنند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک سنجش وزارت کارهای داخلی در خدمات فروش شبکه‌های برق دوشنبه با مبلغ نزدیک 7 میلیون دلار تلف یافتن نیروی برق را آشکار کرده است. آشکار شوی تلفات هنگفت برق و عیب نامه دزدی پول در حالی است که قرض شرکت برق تاجیک به بیش از 2.5 میلیارد دلار میرسد و سال هاست نمیتواند خود کفاف بشود. از طرف دیگر ساکنان در کشور این شب روز از محدودیت در انتقال برق شکایت دارند. همکارم عبدالله شوروف این موضوع رو تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، و نخست درباره این مبلغ بگو که چگونه معین شده است.
سلام شهلا، یک زمره سند ها از نتیجه تفتیشات مقامات در شبکه های برق شهر دوشنبه روز 9 نوامبر دسترسی رادیو آزادی شد که در آن مفتشان از عمل یک گروه جنایی در این اداره خبر می دهند که از راه دزدی پول برق مبلغ های کلان به دست آوردند. به نوشته مفتشان، مسئولان بلندپایه شبکه های برق دوشنبه با حساب ورقه مشتریان صدها کیلووات ساعت نیروی برق را که آنها در اصل استفاده نکردند ضم میکردند. بعدن برق ضم شده را به گفته تفتیشات با تعریف صفر حسابی نموده، یعنی گویا مشتری برق رایگان گرفته است، کیلووات های برق تصرف شده را با مشتریان دیگر با تعریف های پست یعنی با نرخ ارزان فروخته مبلغ های کلان پولی به دست آوردند. در یک سند دیگر که دسترس رادیو آزادی شد، عبدالرحمن علم شاهزاده معاون وزیر کارهای داخلی با میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک نتیجه های سنجش فعالیت مالیوی شبکه های برق دوشنبه را ارسال نموده، از تلفات بیش از 150 میلیون کیلووات نیروی برق با مبلغ 68 میلیون سومانی خبر می دهد.
عبدالله، آیا نام این نفران معلوم است و مقامات در نسبت آنها تا کنون یکون چوره اندیشیده است یا خیر؟
بله شهلا، در سندهایی که دسترس رادیو آزادی شد مشخصا نام 3 نفر مسئولان بلندپایه شبکه های برق دوشنبه ذکر می شود. حالا به خاطر رعایه احتمالیت بیگناهی از بردن اسم این نفران خودداری می ورزیم، اما یک مهندسی سابقه دار شبکه های برق دوشنبه می گوید رهبریت شبکه ها در باره جمع آوری مبلغ برق و همچنان شماره صدمه ها در خط های برق پایتخت بر رستم امام‌علی میری شهر آمار بردروغ پیشنهاد کردند، در حالی که وضع تشویش آور است. با گفته مهندس، اهالی پایتخت بیناهای بلند آشنا سالهای آخر با سرعت افزایش یافته، سرباری در خطهای برق زیاد شده است. آشکار خلافکاری در شبکه های برق دوشنبه یک نهادی تابع برق تاجیک، در حال است که قرض این شرکت به حالت اول سال 2020 به 26 میلیارد سومانی معادل 2.6 میلیارد دلار میرسد. عین زمان نرخ یک کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی 22.62 درهم یا 22.13 سنت است، اما بانک جهانی میگوید این نرخ خراجات تولید نیروی برق را روی پوش نمی کند و باید نرخ نیروی برق بالا برده شود.
و ما تشکر عبدالله و اما گونه که در بالا ذکر کردم دو هفته به این طرف سکینونی نوهی توجکستان از کمبودی نیروی برق شکایت دارند. اونا میگویند از ساعت 8 سحر تا 17 شام انتقال نیروی برق قطع می شود و زندگی با چنین احوال مشکل است. به گفته مردم مقامات لیمیت نیروی برق را جاری نمودند و مقامات باشد در نوبت خود میگوید که هیچ گونه لیمیت نیست. برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه میدیم. با وجود اون که نمایندگان وزارت دفاع از تقریبا پوره اجرا شدن نقشه دعوت تیرماهی صحبت میکنند، ولی همون حالتوی بزرگی جلب نمودن نوسکران رو میزند. این البته درباره سکنی شهر کلوب قصه میکنیم که موسم امسال نقشه های تحصیل و ارزوی دیر انتظاری شروع زندگی اولویش رو به هم زده است. محمود جان رحمت زاده گزارش میدهد.
شمایان را از این روزی براتن امامالی و سیمابان را
توی امامالی ولیف دو روز بعدی به صف قواهای مسلح جلب شدنش با سر تراشیده برگزار شد. ولیف 26 ساله در شعبه روزانه دکترانتورای دانشگاه کلوب تحصیل میکند.
تاریخی 23 که ساعتای تقریبا 4 و نیم بود که از کمیسرات اربی زنگ زدند که برادر شما رو ما با حزبت برادر ما زنگ زدن که ما را از دکتر از کمیسیه دکتر کمیسرات گذرانده به خدمت حربی بردیسن.
کار علمی امام علی ولیف در باره بانک ها است. روز 23 اکتبر بعد بیرون آمدن از بانک اسخطه او را کارمندان کمیسرات به ارتش برده اند.
این دو نفری که این را با طریق ابلاغ دستگیری کردند و اون گفتند که این شهادتنامه دکترانتورا دارد و این شخصی که اونها رو راهنمایی میکردن گفت که با ما فرقش نیست، ما همیرک میگیریم به خدمت حربی میبریم.
در دانشگاه دولتی کلوب هم تصدیق کردند که امام علی ولیف اون منجوی دانشگاه بود. در دانشگاه گفتند هر کاری از دستشان آمد کرده اند، ولی اون منجو رو برگرداندن نتوانستند. مسئولین گفتند که امام علی ولیف بعد یک سال خدمت میتواند آمده کارش رو ادامه دهد. دعوی نصیر ولیف برادر امام علی به صف ارتش جلب شدنی برادرش نیست، بلکه برای اون است که کمیسریت حربی اجازتش ندادند تا که بعد جشن عروسی به صف قواهای مسلح رود. این خانواده میگوید که برای گذرانیدن توی 15,000 سومانی از بانک قرض گرفته اند. با وجود این نصیر ولیف تا حال رسما به جای شکایت نبرده است. کمیسریت حربی هم چیزی در این باره نگفته است، ولی بر اساس قانون جوانان تا 27 ساله باید در صف نیروهای مسلح خدمت کنند و امام علی ولیف به حیث اون منجو نباید به خدمت جلب شود. حالا امام علی ولیف در واحد نظامی در ناحیه واسه خدمت میکند. نصیر ولیف میگوید برای برگردانیدن برادرش از راه های قانونی مبارزه خواهد برد.
دوستان عزیز، حالا شما رو با کمک همکارانمون به سری تالار دعوت میکنیم که بیننده رو به یاد فیلم های معروف و تاریخی سال های 70 عصر گذشته میبرد. در انبار لباس های توجیک فیلم هزارها پیراهن قدیمی و پایافزال نگهداری میشود. مسئولان میگویند برای حفظ این خزینه به یک مکان بهتر با شرایط موثر نیاز دارند. سروینوز روحالله و شهلای عبدالله موضوع رو ادامه میدیم.
این تالار مود یا هنری دست هجک طراحی نیست. اینجا تالار لباس های قدیمی و تاریخی توجیک فیلم است که هنرمندان برای نقش آفری در فیلم های مشهور توجیکی ببر کردند. حالا برخی از این لباس ها همچون نگاره یا اکسپانات و بعضی دیگر تا حال در فیلم های معاصر استفاده می شوند.
3,000 زیاد است لباس ها. حضیرش با از فیلم رستم سهراب، قسمت شاعر، کینوی تاریخی هستن، بعد از فیلم های حضیر زمانه.
موهیستان حالا برای تهیه فیلم نوبتی لباس انتخاب میکند. او میگوید قبل از نوارگیری فیلم با متن آن آشنا میشوند و در هماهنگی با کارگردان و رسام برای هنرمندان لباس انتخاب میکنند.
ما فقط از همین خودمون استفاده میبریم، ما یک گمجه لباس نمیوریم، فقط از همین داخل کنستودیه.
این پارچه از فیلم هنری رستم و سهراب است. هنوز سالهای 70 عصر گذشته نوار برداری و روی پرده سینما آمده است.
انا این پوستینه که میبینید، پوستین از پلنگ است و این رو رستم در فیلم رستم و سهراب از شاهنامه همیشه در کیتفش یا با حیثی لباس با بر میکرد.
حالا تالار لباس های تاجیک فیلم آثارخانه ای را میماند که بعضن دانشجویان رشته های صنعت شناسی به تماشای آن میآیند. این تالار بیننده های خارجی هم داشته است.
اصلا چورابینی ها ده بسیار میشود. چورابینی دیدار نمینه ده بسیار میشود.
مسئولی
رندگان عزیز، وقتی برنامه ما در این سونه ها به پایان میرسد، اخباری از این بیشتر را چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. همچنین صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. سپاس که طول این دقیقه ها با ما بودید و فراموش نکنید فردا باز برنامه های نو داریم. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم و خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز سه‌شنبه 10 نوامبر تقدیم شما میکنم. نیروهای پاسدار صلح روسیه بر اساس سازش روز 10 نوامبر میانی آذربایجان و ارمنستان به خاطر ختم جنگ‌های 6 هفته‌اینه در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی مستقر میشوند. سازش با میانجیگی روسیه به خاطر ختم جنگ در منطقه با اکثر ساکنان ارمنی تبارش در آذربایجان باعث خوشنودی و جشنگیری ها شد، ولی در ارمنستان یک بحران نوی سیاسی ایجاد کرد. شب 10 نوامبر اعتراضگران صلح با آذربایجان به بناهای حکومت و پارلمان هجوم کردند. امضای سازش بعد آن دست داد که نیروهای آذربایجان با موفقیت های نظامی دست یافته مرکز قره‌باغ کوهی استپانکرت نزدیک شدند. بر اساس این سازش قره‌باغ کوهی و منطقه های اطراف آن هم که در درگیری های اخیر اشتراک کردند در قلمرو آذربایجان میمانند. همچنین بر اساس سازش برخی منطقه ها در مرکز قره‌باغ کوهی که تحت نظارت ارمنستان بودند باید به اختیار آذربایجان گذرند. سازش میگوید که دالانی 5 کیلومتری لاچین باز مانده، امنیت آن را در دوام 5 سال بعدی 1960 نفر عضو نیروهای پاسدار صلح روسیه نظارت میکنند. وزارت دفاع روسیه گفت که هواپیماهای نقلیاتی این کشور حامل نظامیان و تجهیزات الکی به منطقه پرواز کردند. با وجود شهادت های مغلوبیت پرزیدنت دونالد ترامپ در مقابل رقیب دموکراتش جو بایدن در انتخابات، دادستان کور ایالات متحده آمریکا ویلیام بار امر داد که تحقیق نقص آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی براه مانده شود. دونالد ترامپ بدون دلیل ادعا کرد که در انتخابات گذشته تقلبی سرتاسری مشاهده شد. در پاسخ به امر دادستان کور، مطبوعات آمریکایی از یک ایمیل داخلی رئیس بخش جنایت های انتخاباتی وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا یادآور شد که در آن گفته شده است بعد آشنایی با سیاست های نو و ارزیابی پیامد های آن قرار کرد از مقامش استعفا بدهد. بر یک حامی بسیار معروف و شخصی نزدیک ترامپ بوده، از جانب دموکرات ها و منتقدان پرزیدنت برای سیاست زده کردن نظام دادگستری در دوره ریاست جمهوری ترامپ انتقاد می شود. تیمی بایدن گفت که بر به آتش اتهامات بی اساسی ترامپ درباره راه یافتن تقلب روغن می ریزد. باب بایر مشاور ارشد بایدن گفت که شکایت های ناموفق پرزیدنت و حقوق شناسانش که همه روزه به دادگاه می رسند، از بس که موردی خنده خارج قرار می گیرند از یک دادگاه به دیگرش می روند. تا حال تیم ترامپ چندین شکایت و طلب نموده است که تقلب های انتخاباتی گویا راه یافته تحقیق شوند و خود پرزیدنت از وزارت عدلیه خواسته است که این اتهامات را تحقیق کنند. دادرس ها در میچیگان و جورجیا این شکایت ها را رد کردند و کارشناسان هم می گویند که شانس ترامپ برای تغییر دادن نتیجه انتخابات خیلی ناچیز است. مفتی البیر کرگانوف رئیس اداره معنوی مسلمانان مسکو گفت که مؤسسه های دینی به مهاجران نمی توانند تاثیر رسانند که پیروی دینی اسلام هستند. به گفته کرگانوف، آنهایی که به مسکو آمدند با کسی مشورت نمی کنند و عملا به حال خود واگذاشته شدند و به این خاطر به عملهای غیر قانونی دست می زنند. برای مثال مفتی از گردی همایی غیر قانونی در پشت دری سفارت فرانسه در مسکو یادآور شد که شرکت داران گردی همایی عکس های پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون را آتش زدند. با
باور کرگانف مؤسسه های اسلامی باید کار را با مسلمان های تقویت بدهند که به مسکو می آیند. آخر ماه اکتبر مسلمانان چند روز پی هم در نزد سفارت فرانسه در مسکو ضد نشر کاریکاتورهای پیغمبر اسلام در مجله شارلی ابدو و ضد رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون گرد همایی اعتراضی تشکیل کردند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بهمنیار، نویسنده شناخته تاجیک، شب گذشته در سن 66 سالگی در منزلش در شهر دوشنبه فوتید و صبح امروز جنازه‌اش به روستای غزه پایان شهر پنجکند انتقال داده شد. مراسم دفن این نویسنده صبح پگاه در زادگاهش صورت خواهد گرفت. مقامات میگویند نداشتن عنوان نویسنده خلقی سبب شده است که بهمنیار در آرامگاه لوچوب دوشنبه دفن کرده نمی شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بهمنیار امینی شب گذشته در منزلش در دوشنبه درگذشت. به گفته پیوندانش وی در تنهایی فوتیده و تنها بعد از جواب ندادنش به زنگ های تلفنی خویشاوندان به سراغش آمده جسم بیجانش را پیدا میکنند. برای ویدا با بهمنیار در نزدیک منزلش در دوشنبه تعدادی از ادیبان و فرهنگیان و خویشاوندان جمع آمده بودند. فوت این ادیب تاجیک را برخی به سکته قلبی ربط دادند، اما سیف الدین امینوف برادر بهمنیار میگوید که دادرش روزهای اخیر از مریضی معده شکایت میکرد و میخواست امروز به نزد پزشکان برود.
دیگر شکایت نداشت. هم میده کفیدگی میگو نمیدانم من نرفت ندیدم میدیدنم نمیتونم.
بهمنیار از جمله نویسندگانی تازگوی توصیف می شود که در نثر معاصر تاجیک جایگاه و سبک خاص خود را داشت. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان از بهمنیار به عنوان ادیب نام می برد که نظم را در قالب نثر بیان می کرد و قهرمانانش مردمی بودند.
یادم است استاد مومی قناعت مخصوصا همین شعریت نثر استاد بهمنیار رو تاکید کردند و گفتند که شعر هم باید همین گونه نوشته شود.
بهمنیار ختم کرده بخش زبان عربی دانشگاه ملی تاجیکستان بود و در تهیه فیلم ها و روزنامه مدنیت تاجیکستان مجله صدای شرق نشریه ادبیات و صنعت کار کرده است. طول فعالیت ایجادی مقدار زیادی حکایه و قصه ها و رمان ها تألیف کرده است. به گفته یونس یوسفی معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان، بهمنیار از خود شاگردان زیادی نیز به میراث مانده است که خود نیز از جمله آنها می باشد.
مخصوصا در حکایه بهمنیار یک سبک تازه در ادبیات تاجیک به میدان آورد.
بعد پخش خبری در گذشت بهمنیار در شبکه های اجتماعی بحث های برخیست که چرا جسد او را مثل ده ها شخصیت معروف تاجیکستان در آرامگاه لوچوب محل دفن شخصیت های شناخته به خاک نمی سپارند. سفری عبدالله ادبیات شناس تاجیک در صفحه فیسبوکی خود نوشت که بعد از دریافت خبری فوت این نویسنده با نظام قاسم رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان در تمام شده خواسته است که برای دفن بهمنیار در آرامگاه لوچوب مساعدت کند. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که طبق مقررات شهرداری دوشنبه در آرامگاه لوچوب تنها نفران دفن می شوند که دارنده عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان یا جایزه دولتی به نام رودکی باشند. در همین حال خویشاوندان بهمنیار گفت که او وصیت کرده بود که اگر اتفاقی رخ دهد او را در کنار قبر والدینش در روستای غزه پایان شهر پنجکند دفن کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
زمانی که جو بایدن وارد کاخ سفید می شود، به احتمال زیاد چندین تصمیمی را که پریزیدنت دونالد ترامپ در قبال مهاجرت انجام داده است، مطابق سیاست خود بازبینی خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اگر برخی از این تصمیم ها زود بیکار یا ایواز شوند، برای تغییر برخی از آنها ماه ها و سال های زیاد لازم می شود. خبرگزاری رویترز در مطلب شش بخشی که احتمالاً جو بایدن با آنها مراجعه میکند نام برده است. بایدن نقشه دارد که در روز اول کارش در ماه ینور با کنگرس طرح قانون درباره مهاجرت را بفرستد که راه 11 میلیون مهاجر را برای دریافت شهروندی آسان میکند. حالا همین مقدار نفران در خاک ایالات متحده به طور غیر قانونی به سر میبرند. تیم انتخاباتی بایدن گفته است که طرح قانون از جمله مفقه حقوقی به اصطلاح آرزو پرورها را بازبینی میکند که به ایالات متحده هنوز زمان کودک بودنشان وارد شدند. بر اساس برنامه با نام اقدام موفق برای کودکانی آمده که هنوز زمان پرزیدنت باراک اوباما شروع شده بود، 644 آرزو پرور از خطر اخراج نجات می‌یابند و با اجازه کار تأمین می‌شوند. ترامپ در فکر ختم برنامه مذکور شد، ولی دادگاه عالی ایون امسال گفت که مأموریت پرزیدنت رسمیت حقوقی را درست اجرا نکرده است. برنامه اصلاحات بخش مهاجرت بایدن تقدیم شهروندی به 400 هزار نفری را که در بر می‌گیرد که بر اساس برنامه مفقه موقتی حمایت فرا گرفته شدند. ترامپ اکثر بخش های این برنامه را بیکار، ولی در انجام طلبات حقوقی آنها تأخیر کرد. در روز نخستین پرزیدنتیش، بایدن نیت دارد منع سفر به شهروندان 13 کشور را که اکثرشان از دولت‌های غالباً مسلمان نشین و یا آفریقایی می باشد بیکار کند. سال 2017 در فرصت کوتاه بعدی پرزیدنت شدنش، ترامپ به 7 کشور مسلمان نشین حق ورود به ایالات متحده را بیکار کرد. مأموریت کاخ سفید بنا به اختلاف‌های حقوقی چندین بار این مقررات را تغییر داد، ولی دادگاه عالی نسخه سال 2018 این قرار را قبول کرده است. اسم کشورهایی که به محدودیت سفر به ایالات متحده روبرو شدند در دوام سال‌ها تغییر یافته است. اگر جریان بیکار کردن این قرارها فرصتی زیاد نگیرد، هم احتمالاً با سبب ناراضیت اکثر محافظه‌کاران میتواند طول کشد. ترامپ در اوج پاندمی کرونا ویروس چندین محدودیت جاری کرد که مانع سفر مهاجران قانونی و دیگر گروه مسافران به ایالات متحده شده است. این محدودیت ها به خاطر پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس گرفته شده، به آنهایی که مربوط است که از برزیل، چین، اروپا و ایران وارد ایالات متحده می شوند. اینچنین ترامپ مهاجرانی را که برای اقامت دائمی و خارجی هایی که برای کار موقتی به این کشور می آیند با هدف حفظ بازار کار داخلی از وارد شدن به کشور ممنوع کرد. یک دادرس دادگاه فدرالی ماه اکتبر قرار ترامپ درباره منع ورود صدها هزار کارجو را بیکار کرد، ولی مأموریت کاخ سفید این حکم را هم به چالش کشاند. بایدن برخی از این محدودیت ها را انتقاد کرده است، ولی عین زمان نگفته است که بلافاصله این قرارها بیکار می شوند. و اینچنین قانون های اضطراری مرزی را که ماه مارس به اجرا درآمد شرح نداده است. این قرارها اخراج بلافاصله نفرانی را پیش بینی می کند که از مرز می گذرند و یا می خواهند عریضه پناهندگی بدهند. یک مقام تیم بایدن گفت که مطابق مشورت مقامات بهداشت عمل خواهند کرد. ماه اکتبر مأموریت ترامپ برخی مقررات را نهایی کرد که بر اساس آن امکانی به کار در شرکت‌های آمریکایی قبول شدن متخصصان خارجی محدود می‌شود. محدودیت کارخانه‌ها این می‌شود که برای استخدام کارگر خارجی باید پول بیشتر پرداخت کنند. این مقررات همچنین نوع کسب و کاری را که برای گرفتن ویزای کاری در ایالات متحده حق دارند کم می‌کند. بایدن تا حال نگفته است که اگر انتخاب شود این قرارها را بیکار میکند یا نه، ولی وبسایت تیم انتخاباتی او میگوید که او با کنگرس کار کرده برنامه وضع نوع H1B را که برای کار در ایالات متحده رواج میدهد مطابق بازار کاری ایالات متحده آمریکا بازبینی میکند. وبسایت نوشته است که بایدن بعد این امکان گرفتن ویزا برای متخصصان بلندپایه را افزایش میدهد. بایدن گفت که حد اکثر قبول مهاجران را در سال تا 125 هزار نفر افزایش میدهد، ولی نگفته است که این برنامه از کی مورد اجرا قرار میگیرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان توافق نامه ای را با روسیه و آذربایجان برای پایان دادن جنگ بر سر منطقه قره‌باغ کوهی امضا کرد. این سازشنامه از روز سه‌شنبه 10 نوامبر به اجرا درآمد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. طبق گزارش بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، خبر امضای این توافقنامه پس از پیروزی های آذربایجان در نبردهای اخیر نشر شده است. بر پایه خبرها، نیروهای آذری پس از تصرف شهر شوشی به طرف مرکز قره‌باغ کوهی در حال پیشروی هستند. نیکول پاشینیان در یک پیام در شبکه فیسبوک از این سازش خبر داد و گفت که همراه با پرزیدنت های روسیه و آذربایجان بیانیه را به هدف پایان دادن به جنگ قره‌باغ کوهی امضا کردند که از ساعت یک شب به اجرا می درآید. نخست وزیر ارمنستان گفت که روزهای آینده معلومات بیشتری ارائه می دهد و اطمینان داد که این سازش بهترین راه حل برای شرایط فعلی بوده است. چند ساعت پس از این اظهارات، رئیسان جمهوری روسیه و آذربایجان نیز خبری سازش برای پایان جنگ قره‌باغ را تایید کردند. الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان در نشست آنلاینی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت این بیانیه سه‌جانبه مرحله سرنوشت ساز در این نبرد به شمار می رود. آقای پوتین نیز اظهار داشت که نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه جایگیر خواهند شد. طبق این سازش، آذربایجان بخش‌هایی از قره‌باغ کوهی و منطقه‌های اطراف آن را که در جریان جنگ‌های اخیر تصرف کرده است، نگاه می‌دارد. این سازشنامه